world of ours.
سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین ساعت به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید. در ادامه نگرانی ها در مورد احتمال بحران بشری، جامعه جهانی روی طرح انتقال پول به افغانستان کار میکند.
وضعیت بانک ها در افغانستان آن خراب است. شب ها هفته‌ها تو بری منتظر بشینی که تا پول خدا به دست بیاری.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. وزارت عدلیه امریکا میگوید یک مرد افغان که قبلا در امریکا در یک دوسیه آدمربایی در سال 2008 با اتهامات روبرو بود، اکنون به جرایم دیگر نیز متهم شده. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روی تعیین گزارشگر خاص در امور افغانستان توافق کرد. روسیه درباره آنچه که افزایش فعالیت داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا میگوید یک مرد افغان که قبلا در امریکا در یک دوسیه آدمربایی در سال 2008 میلادی با اتهامات روبرو بود، اکنون به جرایم دیگر نیز متهم شده است. حاجی نجیب الله که در سال گذشته برای رسیدگی به اتهامات اصلی مربوط به آدمربایی به ایالات متحده آورده شده، دیروز 7 اکتبر به اتهام حمله بر نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز متهم شد. وزارت عدلیه ایالات متحده در اعلامیه گفته که اتهام نامه جدید در مورد نقش نجیب الله به حیث قمندان طالبان در افغانستان است که او را به جرایم متعدد تروریستی متهم می کند. در این حمله 3 عسکر اردوی آمریکا و ترجمان افغان آنها کشته شدند. در اتهام نامه جدید همچنان ادعا شده که نجیب الله یا نیروهای تحت قمانده او در ماه اکتبر سال 2008 میلادی یک هلیکوپتر آمریکایی را نیز هدف قرار داده و سقوط دادند. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، وکیل نجیب الله از اظهار نظر در مورد اتهامات جدید خودداری کرده است. قرار است نجیب الله 15 اکتبر در محکمه فدرال در نیویورک محاکمه شود و در صورت اثبات مجرمیت او به حبس ابد محکوم خواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روی تعیین گزارشگر خاص در امور افغانستان توافق کرد. این گزارشگر تخطی‌ها توسط طالبان و سایر جوانب دخیل در این کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد. تصمیم در مورد گماشتن گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان با 28 رای موافق دیروز اتخاذ شد. چین، پاکستان، روسیه و 2 کشور دیگر با این تصمیم مخالفت کردند. این گزارشگر در ماه مارچ سال آینده میلادی به کارش آغاز می‌کند. تصمیم در مورد ایجاد پست این گزارشگر نخستین گام مهم در زمینه بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان محسوب می‌شود. وزارت خارجه روسیه درباره آنچه که افزایش فعالیت داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. ماریا زخاروا سخنگوی این وزارت دیروز گفت مسکو مخصوصاً در مورد فعالیت داعش در اطراف سفارت روسیه در کابل نگران است. به اساس گزارش‌ها 5 عضو داعش در نزدیک این سفارت روز دوشنبه کشته شدند. ماریا زخاروا از مقام‌های حکومت طالبان خواسته که اقدامات بیشتر را در زمینه تأمین امنیت ماموریت دیپلماتیک روسیه در کابل روی دست بگیرند. در این حال خبرگزاری‌های روسی دیروز گزارش دادند که زمیر کابلوف نماینده خاص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته که مسکو می‌خواهد به تاریخ 20 اکتبر از یک نشست بین‌المللی در مورد افغانستان میزبانی کند. شماری از بزرگان و علمای دینی در ولایت خوست از طالبان خواستند که افراد مسلکی و کارفهم را در ادارات دولتی بگمارند. مولوی عبدالقدوس امیری یک عالم دینی خوست دیروز به رادیو آزادی گفت
یک مسئله مهم دیگر این است که هر کسی که به عنوان رئیس یا مدیر به جای فرد دیگر تعیین می شود، شخص قبلی نباید با ناامیدی برود، بلکه باید در یک پست دیگر توصیف شود، زیرا حکومت از همه است. از یک مولوی، یک طالب یا یک بزرگ قومی نیست.
آنها همچنان از طالبان خواستند که اصول اساسیشان را ارائه کنند. به گفته این افراد، طالبان اصول اساسی را به سطح کشور ترتیب کنند تا پالیسی حکومت جدید برای افغانها و جهان روشن شود. در این حال شماری از زنان در بدخشان که در حکومت سابق کار کرده اند، دیروز از طالبان خواستند که برایشان اجازه کار را در ادارات دولتی بدهند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کشور ایتالیا میگوید روی ایجاد دهلیز بشری کار میکند تا از طریق آن پناهجویان افغان از کشورهای سوم به ایتالیا منتقل شوند. خبرگزاری انسا گزارش داده که لوسیانا لامورگیس وزیر داخلی ایتالیا دیروز همچنان گفت که به اساس برنامه اسکان مجدد اتحادیه اروپا برای سال 2022 میلادی پناهجویان افغان که زندگیشان با خطر روبرو است و به حمایت بین‌المللی نیاز دارند از کشورهای پاکستان و ایران به ایتالیا انتقال داده خواهند شد. با گفته او این برنامه شاید افغانهایی را که در ترکیه به سر میبرند نیز تحت پوشش قرار دهد. وزیر داخلی ایتالیا همچنان روی نیاز برای اقدامات شدید اتحادیه اروپا در زمینه جلوگیری از افتادن پناهجویان به دست قاچاقبران انسان تاکید کرده است. هایکو ماس وزیر داخلی جرمنی میگوید که به تلاش‌ها در زمینه تخلیه مصون افراد از افغانستان ادامه می‌دهند. آقای ماس این سخن را در حال در بیانیه گفت که 207 افغان دیگر نیز به جرمنی دیروز انتقال یافتند. این افغان‌ها در یک پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی رسیدند و از این جمله 20 تن آنها به سایر کشورهای اروپایی انتقال داده خواهند شد. در این حال ایالات متحده ای امریکا، جرمنی و بریتانیا گفتند که هنوز هم شمار زیادی از شهروندانشان در افغانستان باقی ماندند و آنها تلاش میکنند که آنها به زودی تخلیه شوند. وزیر خارجه جرمنی گفته که برای انتقال این افراد راه‌های دیگر در هفته‌های آینده باز خواهند شد. یوروپول یا پلیس اتحادیه اروپا میگوید پلیس رومانیا به همکاری مقام‌های جرمنی اعضای یک شبکه را به اتهام قاچاق افغان‌ها دستگیر کرده است. به گفته مقام‌های رومانیایی این شبکه 25 نفری چند ملیتی پناهجویان افغان را به فرانسه و جرمنی قاچاق می‌کرد. پلیس رومانیا گفته این افراد در 19 منطقه شهر بخارست پایتخت رومانیا دستگیر شدند. همچنان گفته شده که بسیاری از اعضای این شبکه افغان‌ها هستند و از انتقال هر پناهجو 10,000 تا 20,000 یورو پول می‌گرفتند. ترکیه میگوید که 20 کیلومتر دیوار امنیتی در بخش سرحدی با ایران به هدف جلوگیری از تردد غیرقانونی پناهجویان ایجاد میکند. محمد امین بلمز والی ولایت وان ترکیه گفته که با تکمیل شدن اعمار این دیوار از رفت و آمد غیرقانونی، تحرکات تروریستی و قاچاق مواد مخدر جلوگیری خواهد شد. خبرگزاری آنادولو ترکیه این دیوار را با توجه به تجهیزات نظامی آن دیوار آتش نامیده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با افزایش نگرانی ها در مورد احتمال بروز بحران بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان، جامعه جهانی روی یک طرح انتقال پول به این کشور کار می کند. به اساس این طرح به افغانهای نیازمند پول نقدی توزیع خواهد شد. ملل متحد هشدار داده که میلیون ها تن در افغانستان با فقر و گرسنگی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود جامعه جهانی طرح را روی دست گیرد که بر اساس آن پول نقد برای کمک با مردم نیازمند در افغانستان به این کشور منتقل خواهد شد. افراد آگاه از این طرح در مورد آن به خبرگزاری رویترز معلومات دادند. آنها گفتند که این کمک مالی برای افراد نیازمند در نظر است و برای تمویل مالی حکومت طالبان هزینه نخواهد شد. هدف از اجرای طرح انتقال پول برای مردم عام در افغانستان جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در این کشور خوانده شده. با گزارش رویترز توزیع پول به نیازمندان از طریق بانک ها صورت می گیرد و به هر فرد کمتر از $200 پرداخت خواهد شد. این در حال است که فعالیت سیستم بانکی در افغانستان هنوز کاملا به حالت عادی برنگشته و مردم در کابل در عقب دروازه بانک ها برای گرفتن معاشات و یا سپرده هایشان در صفهای طولانی انتظار می کشند. کریمه و آرش، دو تن از باشندگان کابل، در این باره به رادیو آزادی چنین گفتند:
ما در بانک پول خود پس انداز کردیم که در وقت ضرورت ما بتوانیم از بانک پول بگیریم، مگر مال شرایط قسمی شده که بانک ها پول خود ما رو بسته کردن نمیتن بر ما. اگر ما میخواهیم که بریم پول خود بگیریم، در اونجا باید تقریبا 3-4 شب پیش ما کارت خود بتیم اونجا نوبت بگیریم، باز ما بریم پیسه خود بگیریم. پیسه را که ما میخواهیم به اون مقداری که ما میخواهیم بر ما نمیتن.
وضعیت بانک ها در افغانستان آن خراب است. شب ها و هفته ها تو بری منتظر بشینی که تا پول خدا به دست بیاری.
با تسلط یافتن طالبان بر کابل در 15 آگست بانک ها بسته شدند و بعد از چند هفته فعالیت بانک ها در این شهر قسمان از سر گرفته شد. دو مقام ارشد خارجی که از آنها نام برده نشده به خبرگزاری رویترز گفتند که کشورهای کمک کننده علاوه بر انتقال پول از طریق هوا برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان میخواهند که یک صندوق مالی را نیز ایجاد کنند که معاشات پرداخت گردد و مکاتب و شفاخانه ها باز نگه داشته شوند. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در بانک های امریکا منجمد شد و طالبان به آن دسترسی ندارند. کارمندان ادارات دولتی در افغانستان از حدود 3 ماه به این طرف معاش نگرفتند. بسیاری افغان ها برای تهیه غذا و دیگر نیازمندی ها به فروش اموالشان آغاز کردند. شماری هم برای رفتن به خارج اموال خود را می فروشند. سازمان ملل متحد هشدار داده که 14 میلیون تن را در افغانستان گرسنگی تهدید می کند. میر آلن مگروتی رئیس برنامه غذایی جهان در افغانستان گفته است که اقتصاد این کشور به دلیل بحران پول نقد از هم خواهد پاشید. در این حال رویترز به نقل از یک دیپلمات ارشد گزارش داده که درویکرد در حال بررسی است که میتواند پول نقد را به اقتصاد افغانستان تزریق کند. این دیپلمات افزوده که بر اساس رویکرد اول برنامه غذایی جهان پول نقد را مستقیما به مردم کمک خواهد کرد تا از آن مواد غذایی بخرند و طبق رویکرد دوم پول نقد از طریق بانک ها برای پرداخت معاشات کارمندان نهادهای ملل متحد و دیگر مؤسسات فراهم خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده‌های عزیز، تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما قبل از آن می شنوید که شماری از زنان تحصیل کرده در ولایت بدخشان که در ادارات حکومت گذشته وظیفه داشتند از طالبان می خواهند که اجازه کار با آنها به ادارات دولتی داده شود. این زنان می گویند که به دلیل بیکاری با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه هستند.
همه کسایی که تلاش کردن، زحمت کشیدن، با امید روزی که اونا یک روز از همه تلاش هاشان سود ببرن، منفعت ببرن. اما
ناجی از سروش 32 ساله باشنده فیض‌آباد بدخشان 2 سال قبل ماستریش را از رشته روابط بین الملل از یکی از پوهنتون‌های هندوستان به دست آورد. خانم سروش میگوید در کنار اینکه به تحصیلات عالیش در بیرون از کشور ادامه داد، یک رادیوی محلی را زیر نام رادیوی صدای بانوان که ویژه بانوان است در مرکز بدخشان ایجاد کرد. به گفته او از طریق عایدات رادیو زمینه کار را برای 17 بانوی دیگر بدخشان مساعد کرده بود. اکنون خانم سروش میگوید که با آمدن طالبان رادیویش مسدود شد و در کنار خودش ده ها بانوی دیگر بی سرنوشت شدند و خودش به فقر اقتصادی مواجه شده است.
و ما کسایی که کار کردیم همش بالت تعلیق در آمده کیست. ما کدام فعلا نکدام درآمد داریم و نکدام فعالیت های داریم در بیرون. از یک طریق میتونه که روحیه زنا را بسیار زیاد ضعیف بکنه.
بانوی دیگری با نام مستعار فیروزان هم میگوید که پس از فراغت از پوهنتون بدخشان از 5 سال به این سو در ریاست عدلی این ولایت کارمند بود. خانم فروزان میگوید که با معاش 9000 افغانی در ماه روزگار فامیل 6 نفره اش را به خوبی میگذراند. وای میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان چندین بار برای ادامه کارش به ریاست عدلیه مراجعه کرد، اما افراد طالبان به او اجازه داخل شدن به دفتر را ندادند.
امروز در خانه نشسته و گوشه نشین شدم، اجازه ای که به سر کار بروم ندارم و با مشکلات خیلی زیادی روبرو شدم، با مشکلات اقتصادی ما روبرو شدم. در دو دهه اخیر زنها بسیار زیاد تلاش کردند، بسیار زیاد مشکلات را پشت سر گذاشتندند.
فانوس دختر 22 ساله از ناحیه ششم فیض‌آباد، محصل سال سوم حقوق در یکی از پوهنتون‌های خصوصی بدخشان است. فانوس میگوید پس از فراغت از مکتب با شوق و علاقه برای ادامه تحصیل راهی تحصیلات عالی شد، اما سقوط نظام گذشته و روی کار آمدن طالبان تمامی آرزوهایش را به ناامیدی مبدل کرده است.
ما دوباره به 20 سال قبل برگشتیم، 20 سالی که همش خشونت بود، درگیری ها بود، ظلم بود، نگذاشتنی صدای زنان در بیرون بود. دولت طالبان تشکیل شد و جایی برای زنان نیست. این یعنی نپذیرفتن زنان، نخواستن زنان.
با تلاش های زیاد مقام های طالبان نخواستند که در این باره صحبت کنند، اما این گروه قبلا اعلام کرده بودند که حقوق زنان را مطابق شریعت اسلامی مراعات میکنند. هرچند دیگر دفاتر برای زنان بسته اند، اما قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخله به رهبری حکومت طالبان گفته که کارمندان زن در ریاست پاسپورت به وظایفشان خواسته شدند که با مکانیزم جدا به کارشان ادامه خواهند داد. مانند بانوان بدخشان، هزاران بانوی دیگر در سراسر افغانستان که در حکومت گذشته کارمند بودند و یا هم در نهادهای خصوصی وظیفه داشتند، با آمدن طالبان اکثرشان وظیفه را از دست دادند. اکنون بانوان بدخشانی مانند ناجیه سروش و فانوس و دیگر بانوان در افغانستان از طالبان می‌خواهند که در کابینه جدیدشان سهم زنان افغان را در نظر گیرند. طالبان چند هفته قبل بخش بزرگی از کابینه‌شان را اعلام کردند و حتی وزارت زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردند. هفته گذشته هم طالبان مکتب‌ها را برای دانشجویان طبقه ذکور و دختران تا صنف ششم باز کردند، اما مانع رفتن دختران از صنف ششم به بالا شدند. موقف‌گیری‌های اخیر طالبان درباره حقوق زنان در کنار اینکه خشم زنان افغان را به بار آورده است، جامعه جهانی را نیز نگران کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم شنونده موج 100.5 FM یعنی رادیو آزادی باشید و این شما را از مجله فرهنگی را تا آخر بشنوید. با امید اینکه از همه رنج های زندگی به دور باشید، این برنامه را پیشکشتان میکنیم. در این برنامه با این مطالب با شما هستیم. داستانی با عنوان بی کس و کوی، یادی از روز معلم، این گنجینه پربار علم و دانش در جامعه که هفته قبل از آن تجلیل و عمل آمد. جالب ها در رسانه ها، مخمس رهسپر بر غزل زندیات حیدری وجودی، یک دکلمه ناب.
بر مقامت گر شوم منصور، منظورم مکن، غرق حیرت تا شوم در خیش، مشهورم مکن.
هفت رفتار اشتباه والدین در مقابل اطفال.
سالهای اولیه زندگی یک کودک مهمترین دوران زندگی او هستند.
و بحث روانی هفته،
دوستی هایی که در خلال 16 تا 28 سالگی شکل می گیرن، دوام و پایداری بیشتر دارن.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر.
می گوین هر حادثه‌ای که واقع می شود، عامل آن خود انسان است و عواقب ناگوار آن را نیز همان فرد مسبب متحمل می شود. اما ناگواری مسئله در اینجا هست که در شماری از موارد واکنش کردار ناشایست فردی خسارات مالی و جانی به اطرافیان نیز وارد می کند. این همه را به خاطری گفتیم که در روزگاران ما، افزون بر حوادث طبیعی و سیاسی که خسارات جانی و مالی کافی در پی دارد، حوادث ناشی از اعمال کردار فردی نیز به این مصیبت ها علاوه می شود و ما همه روز شاهد این گونه واقعات مختلف هستیم. داستان کوتاهی از مصیبت آیلوی یک فامیل 3 نفری را تهیه نمودم که چند سال پیش در شهر کابل به وقوع پیوسته و به این داستان نام گذاشتم بی کس و کوی. کریم یگانه فرزند رحیم کراچیوان با زحمت زیاد جانکنی های پدر و رختشویی مادرش سایره صنف 12 مکتب را با مشکل زیاد تمام کرد و 2 متواتر در امتحان کانکور موفق نشد تا شامل یکی از فاکولته های پوهنتون دولتی شود و دائم پدر و مادر خود را سرزنش می کرد که پول یکی از پوهنتونهای خصوصی را برایش فراهم نتوانستم تا وی به تحصیلات عالی خود ادامه دهد و پدر و مادر هم با نوی خجالت از ناداری و ناعلاجی شب و روز زحمت می کشیدن و اما نمی توانستن این آرزوی یگان پسرشان را برآورده بسازن و افزون بر رنج ناداری این نارسایی بیشتر ایشان را آزار می داد که پسر روزها گم بود و حتی اکثر شبها را در بیرون از منزل به سر می برد. اما کاری هم از دست پدر و مادر ساخته نبود. زمانی مادرش مریض می شد و گاهی هم پدر از انجام کارهای خارج از توان و کمردردی و پایدردی تا دم صبح بیدار بود و کریم اصلا خبری از این درد و رنج والدین نداشت. روزها بدین منوال می گذشت و اما کریم با نشست و برخاستی که با افراد متقلب و فریبکار بازار داشت از هر رایی که بود در عدم حضور به درس سند یکی از پوهنتونهای خصوصی را به دست آورد و با این سند شامل یکی از انجوها در یکی از مؤسسات مشترک خارجی و داخلی شد و صاحب یک معاش دلاری نیز گردید و هنوز سالی سپری نشده بود که مالک موتر و حساب بانکی با هزاران دلار شد و رفته رفته فاصله روزهای آمدن به منزل خیلی زیاد و تا حدی که دیگر به خانه بر نگشت و در آپارتمانی که در شهر به اجاره گرفته بود با رفقای خود در عیش و نوش بود. اگر کسی هم از حال پدر و مادرش و از مریضی آنها برای کریم اطلاع می داد با بی‌پروایی می گفت والدین من برای من پول پوهنتون خصوصی را ندادم و این خودم بودم که آن را یافتم و امروز یک پول برای پدر و مادرم کمک نمی کنم. از این مسئله هنوز 2 نگذشته بود که کریم با اختلاسی که در اداره مربوط خود انجام داده بود راهی زندان شد و پدر مادر مریض هفتوار برای تسلیم دادن کالا و نان ساعتها را با شکم گشنه و لب تشنه در گرما و سرما در دروازه دخولی زندان عمومی در انتظار بودند. و کریم ندامت زده به این میاندیشید که اگر آنها بمیرن در این 15 که احوالش را خواهد گرفت. غرق در همچون نگرانی ها بود که قراول دروازه صدا زد. کریم کیست؟ پایواز داری؟ و کریم که دلش با آن خیال های غیر ارادی متأثر شده بود از جا پرید و به سوی انتظار خانه پایوازان روان شد. اما خلاف انتظار چشمش به ستار سماوارچی افتاد که با پاکتی در دست در چوکی نشسته. همان کاکا ستاری که 2 پیش در بگو مگو با پسرش غفار کریم شیشه های کلکین و 8 چایخانه ستار را شکسته و تاوان نیز نپرداخته بود. صورت رفتار کریم آهسته تر شد و تا رسیدن به نزد کاکا ستار 1000 سودا به دلش گشت و شب هم خوابهای ناخوش دیده بود. نزدیک رفت، کاکا ستار با بغل باز او را در آغوش گرفت و بعد از احوال پرسی کریم گفت خیریت است کاکا ستار؟ چرا پدرم نیامد؟ کاکا ستار در حالی که با شملی لنگی اشکهایش را پاک می کرد گفت بشین، من داستان را از اول برایت نقل می کنم. پدر از صبح و وقت جمعه گذشته برای دیدار تو با مادرت راهی زندان بود. زمانی که از روبروی ولایت می گذشت در انتحاری به سرویس مامورین نظامی که شاید تو هم شنیده باشی از این دنیا رفتن و تو را تنها گذاشتن و ما مراسم تدفین و فاتحه را به جای آوردیم و کلید خانه هم در نزد من است. حیران ماندم، آمدم که تو چی میگی؟ خانه هم از 2 سال به این طرف کاغل نشده، از قید تو هم تقریبا 13 سال باقی مانده. در همین حال شانه های کاکا ستار نوعی سنگینی را حس کرد و دید که سر کریم در شانه اوست، اما این سنگینی بیشتر و بیشتر شد و چشمهای کاکا ستار نیز تاریکی گرفت. زمانی که کاکا ستار چشم باز کرد، خود را بر روی یک چپرکت کلینیک یافت و افسر پلیس گفت: این پایواز خوب اوش آمد دکتر صاحب. در حالی که افسر به دوسیه و خریده پلاستیکی اشاره می کرد گفت: شما چه قرابت با کریم دارین؟ کاکا ستار گفت: من کوچگی آنها هستم، کریم به جز خدا هیچ کس کوی ندارد. چه شده قومندان صاحب؟ صاحب منصب پلیس که اشیای خریده پلاستیکی را یک به یک نشان می داد گفت: جنازه را فردا ساعت 10 قبل ظهر می توانید ببرید.
داستانی با عنوان بی کس و کوی را شنیدید که زندگی یک بینوا را به تصویر می کشید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شمع شدی، شعله شدی، سوختی، تا هنرت را به من آموختی. روز جهانی معلم یک رویداد سالانه است که همه ساله در 5 اکتبر برگزار می شود و جهانیان در این روز از معلم و مقام او یاد خیری می نمایند و به مردم و به خصوص به شاگردان منزلت او را برجسته می سازند و بنابران چند بیت شاعر توصیه هایی بر آنها می نمایند: اگر داری تو عقل و دانش و هوش، معلم هرچی میگوید بکن گوش. معلم را مرنجان هرگز از خیش، مزن از حرف بیجا بر دلش ریش. بنابراین آگاه باشید، معلم خوب 2 گروه را مستقیم و غیر مستقیم آموزش میدهد. گروه اول شاگردان او در مکاتب و مدارس و پوهنتون هاست که هر روز صبح آراسته و پیراسته در حضور شاگردان حاضر می شود. شاگردانی که از طوایف مختلف و با ذهنیت های مختلف برای آموزش از وی خود را میخکوب چوکی متعلمی نموده و در مقابل او زانو زدند و به حرف کلام او گوش می دهند و هر کدام بنابر ظرفیت ذهنی از آن چیزی را در ذهن حک می نمایند. گروه و یا گروه های دوم افرادی هستند که با دیدن معلم در محافل، مجالس، در کوچه و بازار از گفتار و آداب و کرکتر او که او معلم است نه تنها تقلید می کنند بلکه به او احترام می گذارند و بنابران مقال ها و تأکید های پدر و مادر او را گرامی می دارند، چون که پدر بنابر وجیزه ها و هدایات گذشتگان به استاد مقام بالاتر دارد، چون که استاد بنابر وجیزه ها و هدایات گذشتگان نسبت به پدر مقام والاتر دارد. میگویند افلاطون را پرسیدند چگونه است که تو معلم خیش را بیشتر از پدر احترام مینهی و بزرگ میداری؟ گفت: پدرم مرا از بهشت به زمین آورد و معلمم مرا از زمین به بهشت رهنمون میسازد. حال قضاوت کنید احترام بر کدام واجب تر است؟ بهترین معلم کسی است که اندیشیدن را بیاموزد، نه اندیشه ها را. زمانی اندیشیدیم مالک اندیشه شدن سهل تر است. چند جمله یکی از نویسنده ها با اسم شریف تاج الدین فاروقی در صفحه فیسبوک با این جملات در مورد شخصیت معلم را برایتان یادهانی می کنم. معلم به حیث سمبول وحدت و اندیشه ها، وحدت ملت ها، خیرخواه و خیراندیش جامعه انسانی و اسلامی، نمونه ای از فضل و کرم، سخا و مهربانی، مشعل دانش معرفت همگانی، علمبردار آزادی های فردی و اجتماعی، روزی که همه دردها، رنجها، آلام و مصائب روزگار با پیکر ضعیف و نحیف که خالی از همه لذات مادی هست با دست خالی و شکم گرسنه حیات را بدرقه می کند. سپاس از جناب فاروقی، حقیقت را گفتند. معلم در کشور ما در چند سده اخیر که نام و نشانی یافت، گاهی هم صدرنشین محافل دولتی و حکومتی نشده و با کمترین توجه با لباسی شسته و مندرس حاضر تدریس و قانی با کمترین معاش، گاهی هم خم به ابرو نیاورده. و اما حرمت و احترام او نزد آنهایی که در دسترخان پدر نان خوردند تا هنوز پا بر جا هست. شماری که هیچ گاهی پیشتر از استاد قدم به جلو نمی گذارند و قبل از استاد از دری و دروازهی نمی گذارند. در اینجا یک داستان را که چندی قبل در سایت دوست گرامی انجینیر سیفی در مورد مقام معلم خوانده بودم به یادم آمد و آن چنین است. یک قاضی در شهر زرقای اردن در محکمه وقتی متهم را دید، از جایش برخاست و جلو متهم رفت، خود را خم نمود و اصرار کرد تا دست متهم را ببوسد. وقتی قاضی قضیه متهم را مرور کرد، متهم یک معلم بود در شهر زرقا. شاگردی را با عصایش زده، ولی شاگرد از نزدش به محکمه شکایت کرده است. قاضی بلند شد و دست متهم را بوسید. مدعی و حاضرین در هیئت جلسه محاکماتی همه از این کار قاضی شگفت زده شدند. قاضی گفت متهم یکی از استادان ماهر و دانشمند مکتب و مدرسه ای است که من از آن فارغ شدم و او رهنمای من بود و همین که من دست او را می بوسم این است قرار قضایی من. مدعی با شنیدن این جمله منصرف شد و دست از ادعا برداشت و از کارش در برابر معلم پشیمان بود. قاضی با این برخورد بلند اجتماعی خواست نشان دهد که این جایگاه اجتماعی، دانش، موقف و مقام را که دارد از سبب همان معلم است که سالها پیش او را تربیت کرده بود. نشان دادن قدردانی، احترام و وفاداری در بهترین صورت ممکن، دانش، جایگاه اجتماعی و منصب نباید سبب شود آن که تو را چیزی آموخت، رهنمایت شد، فراموشت شود. یادی از روز معلم، این گنجینه پربار علم و دانش در جامعه بود که با هم شنیدیم. در این هفته سه جالبه آموزنده از رسانه ها داریم. اولی با عنوان سرقت ناگزیر و دومی سه جایگاه عجایب در روسیه و سومی مراقبت از نمک. نخست سرقت از ناگزیری. حکم حکمی که توسط قاضی در مورد پسر 15 ساله‌ای صادر شد که در حال سرقت از یک مغازه در امریکا بود و هنگام فرار یکی از قفسه‌ها را شکست. پس از شنیدن جزئیات حادثه قاضی از پسر پرسید آیا واقعا نان و پنیر را سرقت کرده و یک قفسه را شکستاندی؟ پسر با خجالت سرش را خم کرد، گفت بله. قاضی گفت چرا دزدی کردی؟ آیا نمی توانستی آن را به جای سرقت خریداری کنی؟ پسر گفت من پول نداشتم. قاضی گفت تو می توانستی از والدین خود پول بخواهی؟ پسر گفت من فقط مادری را دارم که بیمار است، در بستر و کار ندارد و به خاطر او من نان و پنیر را دزدی کردم. قاضی گفت و تو هیچ کاری نمی کنی؟ پسر گفت من به عنوان موترشوی کار می کردم. من برای کمک به مادرم یک روز رخصتی گرفتم. به همین دلیل آنها مرا اخراج کردند. پس از پایان گفتگو با پسر قاضی حکم را اعلان کرد. سرقت نان جنایتی بسیار شرم‌آور است. همه ما مسئول این جنایت سرقت هستیم. امروز همه حاضرین در این اتاق به شمول من مسئول این جنایت سرقت هستیم و بنابراین همه $10 جریمه می شوند و هیچ کس بدون پرداخت $10 سالون را ترک کردن نمی تواند. قاضی یک نوت $10 از جیب خود بیرون آورد، یک قلم برداشت و شروع به نوشتن کرد. علاوه بر این من برای صاحب مغازه‌ای که پسر گرسنه را به پلیس تحویل داده مبلغ $1,000 جریمه سپارش دادم و اگر جریمه در 1 ساعت پرداخت نشود مغازه بسته میماند. همه در سالون از پسر عذرخواهی کردند و مبلغ کامل را به او دادند. قاضی از اتاق دادگاه بیرون آمد و سعی کرد اشکهایش را پنهان کند. بعد از این که تماشاگران تصمیم داور را شنیدند، همه گریستند. قاضی افزود اگر کسی در حال سرقت نان است، باید همه ساکنان جامعه این کشور شرمنده باشند. در روسیه 3 پدیده عجیب وجود دارد که در عقل و ذهن انسان نمی گنجد. اولی آبی که سنگهای سنگین در آن شناور می مانند. دومی گرانش منفی زمین، یعنی هرچی به طرف او پرت می کنی دوباره به طرف خودت بر می گردد. سومی چشمه آبی که هم می توانی از آن بخوری و هم آن را آتش بزنی. جالب کوتاهی سومی مراقبت از نمک. وقتی نمکدان را از نمک پر می کنی توجهی به ریختن نمک ها نداری، اما زعفران را که می سایی به دانه دانش توجه می کنی. حالان که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست، ولی بدون زعفران ماها و سالها می توان آشپزی کرد و غذا خورد. مراقب نمک های زندگیتان باشید که ساده و بیریا و همیشه دم دستانتان هستند، ولی روزی اگر نباشند وای بر سفره زندگی. سپاس از یاسین صمیم که این جالبه ها را فرستادن. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
مخمس‌سازی بر غزل سابقه دیرینه در ادبیات فارسی دری دارد. و آن بدان معنا هست که در این پنج مصرعی دو مصرعی اخیر هر بند از شاعر اصلی و سه مصرعی اول از شاعری که آن غزل را به تخمیس گرفته می باشد. ترتیب مخمس بر غزل شاعرانی که اشعارشان خیلی عالی برازنده و پرمحتوا باشد، شاعران دیگر از روی اخلاص آن را مخمس می سازند که بیشتری نه در ادبیات فارسی دری بر غزلهای حضرت ابوالمعانی بیدل، لسان الغیب حافظ و دههای دیگر از رهروان ادبیات صورت گرفته. اما خود شاعران نیز در عدم تقلید مخمسهایی در دیوان خود دارند. حال به دکلمه احمد هنایش بر مخمس رحمت الله رهسپر از غزل استاد حیدری وجودی رحمت الله علیه گوش می دهیم.
بر مقامت گر شوم منصور منظورم مکن، غرق حیرت تا شوم در خیش مشهورم مکن. بی ریاضت گرده هم مفهوم مقدورم مکن، در شبستان هوس ای عشق محجورم مکن. صبح امید منی چون شام دیجورم مکن. در تجلیگاه معنی سبز و سوسن تویی، تا نشاط گلخن ذوقم مرا گلشن تویی. جان و دل در من اگر باشد برایم تن تویی، در جهان آرزو نور امید من تویی. ای حضور آفتاب شرق بی نورم مکن. لاله را رعنایی و حسنش نماد رنگ و بوست، آبروی باغ در بیتابی و مستی جوست. شرح هستی هر یکی در چشم عاشق مو به موست، در خراب آبات الفت گنج راحت رنج توست. بر متای هیچ و پوچ در رنجورم مکن. عالم تردید از دید کسی مستور نیست، مختلف خویی مجاز و ممتحن دستور نیست. چشم عاشق هر کجا باشد یقیناً کور نیست، در محبت قرب و بعد دیگرم منظور نیست. از حریم کعبه مهر و وفا دورم مکن. از نخستین عرصه در شعرم شراری دیده ای، موج خیزی های عجزم را ز خود بگزیده ای. با هزاران بی‌نیازی بر تنم پیچیده ای، با نگاهی روشنی و گرمیم بخشیده ای. سرد ای مهر طرب چون شمع کافورم مکن. تا تو را دارم نگاه گرم رویانم بس است، گردش روز و شب دور خیابانم بس است. در حریم عاشقی فریاد و افغانم بس است، مستی نور شراب چشم جانانم بس است. چشم دارم احتیاج آب انگورم. از دماغ خسته ذوق آبدارم میکشی، تا به مهر میرسم در انتظارم میکشی. خط به خط بار مشقت در کنارم میکشی، چون به اوج زندگی بی اختیارم میکشی. در جهان بندگی ای عشق مجبورم. آنچنان دادی برایم حکمت شعر و سخن، افتخار جلوه‌ات دارم ترا در انجمن. زور استغنا کسی دارد که باشد پیلوتن، روشن و تابنده تر گردان چراغ عجز من. بر گل و برگ و بهار رنگ مفرودم مکن. گر اگرچه اسبابی تجمل بیش دارد زندگی، دل سپردن سهل باشد نی از آن دلکندگی. ره سپر با عشق می باشد فنی پایندگی، زندگی آزادی و عشق است و ترک بندگی. ای هوس در آستانه غیر مستورم مکن.
مخمس ره سپر بر غزل زندیات حیدری وجودی بود که همکارم برای شما تقدیم نمود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
داشتن طفل و یا اطفال آرزو و آرمان هر پدر و مادر است، و اما در بین مردم مقالی وجود دارد که میگویند طفل عزیز، اما تربیه او عزیزتر از آن. با توجه به این مسئله همکارم در این شماره راهکاری را برای شما مشخص می نماید که با توجه به آن می توان با مناسبات خوب با فرزندان تربیه سالمتری را به آنها آموزش داد. ببینیم این راهکارها کدامند.
هفت رفتار اشتباه والدین در مقابل اطفال. سالهای اولیه زندگی یک کودک مهمترین دوران زندگی او هستند. هر چیزی که او در این سالها می آموزد زمینه‌ساز رفتار او در آینده خواهد بود. به تردید مهمترین آموزگاران کودک در این دوران پدر و مادرش یا هر کسی که از آنها مراقبت می کند هستند. کودکان با دقت بر رفتار بزرگترها توجه می کنند و همان رفتار را مانند یک آینه به دیگران نشان می دهند. بنابراین این شما هستید که تعیین می کنید کودکتان طور بار بیاید که همه از آداب و اخلاق برخوردار باشد. گاهی برای اطفال نگوید قبل از این که تو به دنیا بیایی زندگی ما خیلی آسان تر بود. چطور می توانید به یک کودک چنین چیزی بگویید؟ این جمله ممکن است حقیقت داشته باشد، زیرا با تولد فرزند زندگی خانواده ها از برخی جهات دشوارتر می شود. اما شما نباید هرگز این جمله را به کودکانتان بگویید. شما کسی هستید که آنها را به این دنیا آورده اید، بنابراین باید مسئولیت آنها را بپذیرید و پدر و مادر خوبی برای آنها باشید. هیچگاه این رفتار اشتباه را نکنید که برایش بگویید که نمی‌بینی که با تلفن صحبت می‌کنم؟ والدینی که کودکانشان را به دلیل مکالمه تلفنی نادیده می‌گیرند، باید کمی هم به پیامدهای جدی این کار فکر کنند. اگر هنگامی که کودک به شما نیاز دارد، مدام در حال صحبت کردن با تلفن یا ارسال پیام باشید، کودک احساس خواهد کرد که به اندازه یک دستگاه کوچک ارزش ندارد و احتمالاً طور رفتار خواهد کرد که همه را به خودش جلب کند و شاید کمی بی‌ادبانه رفتار نماید. هنگام شام یا هنگامی که با فرزندان وقت می گذرانید تلفن را روی پیغامگیر بگذارید یا اینکه به شخص بگویید بعداً با او تماس می گیرید. مجبور نیستید پیام‌های متنی را نیز بلافاصله پاسخ دهید. آنها می توانند منتظر بمانند تا فرزند دلبند شما راحت بخوابد یا لحظه‌های آرام را در اتاقش سپری کند. هنگامی که احساس خستگی می کنید یا بچه ها مشکلی به وجود می آورند، به جای این که کار کنید که احساس گناه کنند، از کلمات محبت آمیز برای صحبت با آنها استفاده کنید. مثلا بگویید مادر به چند دقیقه سکوت و آرامش نیاز دارد، یا چند دقیقه به من زمان بدهید تا درباره مشکل پیش آمده فکر کنم. در این صورت کودکان متوجه می شوند که از نظر شما آنها منبع تمام مشکلات نیستند. رفتار و اشتباه دیگر، نگوید تو خیلی خودخواه هستی. باید داشته باشید کودکان از همان نخستین روزهای تولد هر چیزی را که از رفتار و اعمال شما می فهمند یاد می گیرند. اگر با کودک رفتار همدلانه داشته باشید و احساسات او را درک کنید، او نیز همین رفتار را در پیش خواهد گرفت. اجازه دهید کودکان ببینند و درک کنند که چه کارهای خوبی برای دیگران انجام می دهید، زیرا احتمالاً از اعمال شما تقلید خواهند کرد. به عنوان مثال، کمک به افراد مسن یا کمک به همسایگان را به آنها نشان دهید. از کلمات مؤدبانه استفاده کنید. اگر با دیگران به خوبی رفتار می کنند، آنها را تحسین کنید. مسئله دیگر، نگذارید کودک رفتار حق بجانب داشته باشد. معمولاً نگرش حق بجانب از همان اوائل کودکی شروع می شود. اما اگر به کودکتان بگویید که در همه حال حق با آنهاست، بعدها این موضوع سبب ناامیدی، خشونت و بی‌ادبی‌شان خواهد شد. بچه ها را تشویق کنید که در صنف ها نوبت را رعایت کنند و منتظر بمانند. با آنها بگویید اگر می خواهید جلو صف باشید، باید زودتر از دیگران به آنجا برسید. کودکان نباید احساس کنند که چون بچه های شما هستند، برای همه چیز حق دارند. یکی از بهترین نمونه ها در این مورد داستان تاجر ثروتمند است که یک بار در سال بچه هایش را برای کار در آشپزخانه می برد. بعد از آن که فرزندانش بزرگ شدند، به شهروندان بسیار خوب تبدیل شدند که به دیگران اهمیت می دادند. خطای دیگر، به کار یا رفتار زشت کودک نخندید و او را تشویق نکنید. تشویق و یا توجیه رفتارهای بد کودک سبب می شود به ادب بار بیاید. این کودک در نوجوانی مدام با اطرافیانش درگیر خشونت است و در بزرگسالی نیز کسی تمایل ندارد با او هم کلام شود و همه از او دوری می کنند. والدین باید حس خندیدن یا عذرخواهی کردن در چنین موقعیت های را در خود کنترل کنند. به جای آن باید سری کودک را از موقعیت خارج کنند، کاری را که از او انتظار دارند برایش تکرار کنند و منتظر بمانند تا کودک قبل از آن که به او اجازه دهند برگردد آرام شود. و در انتها مکالمه تلفنی یا پیام دادن به دیگران را به کودک ترجیح ندهید که شخصیت او را تعریف کنند یا به دلیل بی‌ادب بودنش از او دوری نمایند. البته والدین همیشه میکوشند در تربیت فرزندان خود کوتاهی نکنند، اما گاهی بعضی از رفتارهای آنان اگرچه از روی خیرخواهی است، اما نتیجه معکوس دارد.
مطلبی با عنوان هفت رفتار اشتباهی والدین در مقابل اطفال بود که همکارم تقدیمتان نمود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در بحث روانی این هفته مطلبی که کلیم قاضی زاده از ولسوالی انخوی ولایت فاریاب فرستاده را به شما پیشکش می کنیم. این 26 آگاهی می رساند که هر کدام در بسیاری موارد شامل کرکتر ماست و عملی سازی آن سهولت هایی در حیات یک فرد به میان می آورد. با سپاس از فرستنده، این معلومات روانی را همکارم برای شما می خواند.
۲۶ حقیقت روانشناسی جالب در مورد رفتار انسان‌ها که احتمالاً از آنها خبر ندارید. آگاهی از ابعاد وجودی خود یکی از جذاب‌ترین بخش‌های زندگی هر فرد می‌تواند به شمار بیاید. هرچه انسان خودش را بهتر و بیشتر می‌شناسد، بیشتر در جهت رفع اشکالات و تقویت نقاط قوت خود می‌کوشد و به این ترتیب بیش از پیش به شخصیت دلخواه خود نزدیک گشته و احساس خوشبختی بیشتری را تجربه خواهد کرد. حتی آگاهی از دلایل روانشناسی پنهان در رفتارها و واکنش‌هایی که در برابر کنش‌های دیگران داریم هم بسیار جالب است. به همین خاطر احتمالاً برایتان جالب است تا با 26 حقیقت جالب در مورد بشر آشنا شده و متوجه شوید که برخی از رفتارها و افکار ما از کجا منشأ گرفته و چه رازهایی در خود نهان دارد. برای این منظور در ادامه با روزیاتو همراه باشید. مطالب پیشنهادی: 1. دوستی هایی که در خلال 16 تا 28 سالگی شکل می گیرند دوام و پایداری بیشتری دارند. 2. زنان بیشتر به سمت مردانگی با صداهای بم و قوی کشش دارند، زیرا به نظرشان این مردان اعتماد به نفس بیشتر و پرخوشگری کمتری خواهند داشت. 3. افرادی که بهترین راهکارها را ارائه می دهند کسانی هستند که بیشترین مشکلات را در زندگی تجربه کردند. 4. هرچه فرد باهوشتر باشد، سرعت فکر کردن او بیشتر و دستخطش بدتر و نامرتبتر است. 5. این احساسات ما نیستند که روی رفتارمان با دیگران تأثیر می گذارند، بلکه دقیقاً برعکس این باور و مصداق دارد. نوع معاشرت و تعامل ما با دیگران روی حالتهای روحی من تأثیر می گذارند. 6. نوع برخورد انسانها با کارمندان رستوران بازگو کننده نکات زیاد در رابطه با شخصیت آنهاست. 7. افرادی که به وفور احساس گناه می کنند بهتر می توانند احساسات و طرز فکر بقیه را درک کنند. 8. مردها از زنان با مزه تر نیستند. آنها فقط جک تعریف می کنند و شوخی هایی که به نظرشان جالب است را انجام می دهند و برایشان هم مهم نیست کسی خوشش بیاید یا خیر. 9. آدم های خجالتی خیلی کم در مورد خود صحبت می کنند، اما به گونه ای رفتار می کنند که این حس به بقیه منتقل می شود که به خوبی آنها را می شناسند. 10. زنان دو برابر بیشتر از مردان گیرنده درد در بدن خود دارند، اما در عین حال تحمل درد آنها نیز دو برابر بیشتر از مردان است. 11. گوش کردن به موسیقی با صدای بلند حس آرامش بیشتر، ریلکس و شاد بودن به انسان می دهد. 12. اگر پیش از خواب به دلیل شدت فکرهای گوناگون نمی توانید بخوابید، بلند شوید و آنها را روی کاغذ بنویسید. به این ترتیب مغز احساس آرامش پیدا کرده و می خوابد. 13. پیغام های صبح بخیر و شب بخیر بخش از مغز که مسئول احساس شادی در انسان است را فعال می کنند. 14. انجام کارهایی که از آنها وحشت دارید حس شادی بیشتری به شما منتقل می کنند. 15. میانگین بیشترین زمانی که زنان می توانند یک روز را در دل خود نگه دارند 47 ساعت و 15 دقیقه است. 16. افرادی که سعی می کنند همه را از خود راضی نگه دارند در نهایت دچار احساس تنهایی شدید خواهند کرد. 17. انسان هرچی شادتر باشد به خواب کمتری نیاز دارد. 18. وقتی دست عشق خود را می گیرید درد و نگرانی کمتری را حس خواهید کرد. 19. انسان‌های باهوش نسبت به انسان‌های معمولی دوستان کمتری دارند، زیرا بسیار گزینشی عمل می‌کنند. 20. ازدواج با بهترین دوست تا 70% ضرب احتمال طلاق را کاهش می‌دهد و چنین پیوندهای اصولاً تا آخر عمر ادامه دارند. 21. زنانی که بیشترین دوستان آنها را مردان تشکیل دادند در بیشتر مواقع احساسات خوب و مثبت دارند. 22. افرادی که براحتی به دو زبان صحبت می کنند، هنگام سویچ کردن بین هر کدام از زبانها، شخصیتشان نیز به فرهنگ آن زبان تغییر می کند. 23. تنها برای مدت طولانی به اندازه کشیدن 15 نخ سیگار در روز برای سلامتی انسان ضرر دارد. 24. سفر موجب تقویت سلامت مغز شده و احتمال حمله قلبی یا افسردگی را در فرد کاهش می دهد. 25. انسان‌ها هنگام صحبت کردن در مورد مسائلی که برایشان جالب است، جذابتر به نظر می رسند. 26. هنگامی که دو نفر در حال صحبت با هم هستند و یکی از آنها یکی از پاهایش را مدام به بیرون تکان می دهد یا پاهای خود را از هم باز می کند، به این معنا است که با موضوع بحث موافق نیست و دوست دارد هرچه سریع‌تر آنجا را ترک کند.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله مددگار.